آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید فقط این قوه حق اعلام نام مفسدان اقتصادی را دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپار خاورمیانه میشود. و قطعاتی از هواپیمای ناپدید شده ایر فرانس پیدا شده است. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 12 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 2 ژوئن 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم حرارت خودش رو به آرامی بر پایتخت ارزانی خواهد کرد و دمای هوا رو از 13 به 27 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر به زندگی شما گرما ببخشه. در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای بشیری با درود.
با درود به شما و شنوندگان گرامی. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اگر مفسدان اقتصادی در ایران وجود داشته باشند، مطابق قانون فقط قوه قضاییه حق دارد نام آنها را اعلام کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات آینده در جریان تبلیغات انتخاباتیش تهدید کرده است که در صورت مصلحت اسامی مفسدان اقتصادی و به گفته او رانتخاران را اعلام می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه برای سفر به عربستان سعودی و مصر رهسپار خاورمیانه می شود. آقای اوباما فردا چهارشنبه پس از چند ساعت گفتگو با مقام‌های عربستان راهی قاهره خواهد شد. او روز پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برای بیش از 2000 نفر از حضار سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود موضوع سخنرانی اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است. خلبانان نیروی هوایی برزیل که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی ایر فرانس در اقیانوس اطلس هستند، میگویند قطعات بسیار کوچکی از یک هواپیما را در 650 کیلومتری شمال شرق برزیل در جزیره فرداندو دونورونها یافتند. سخنگوی نیروی هوایی برزیل در این حال تأکید کرده است که هنوز نمیتوانند با قطعیت بگویند که این قطعات متعلق به هواپیمای ناپدید شده است. هواپیمای ایر فرانس روز دوشنبه با 228 مسافر از برزیل به پاریس میرفت که بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل امروز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و مقام‌های دیگر روسیه دیدار کرد. به گفته سفارت اسرائیل در مسکو، موضوع گفتگوهای دو طرف مسائل سیاسی و تهدیدات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بود. اسرائیل خواستار آن است که مسکو ایران را برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر فشار بگذارد. اسرائیل همچنین از دیدار اخیر وزیر خارجه روسیه با رهبران حماس در مسکو انتقاد کرده است. روسیه معتقد است در انزوا قرار دادن حماس نتایج معکوس دارد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور فردا چهارشنبه در پاریس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار به ویژه موضوعهایی مطرح می‌شود که پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان مایلند با از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مورد آنها مذاکره کنند. آقای قویمی،
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. باراک اوباما در آستانه سفر به خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، یعنی تا 6 ماه دیگر، از طریق دیپلماسی مستقیم با ایران به پیشرفت برسد. در آن سوی خلیج فارس، امارات متحده عربی میگوید مسئله هسته‌ای ایران یک موضوع داخلی ایران است و تأثیری بر مبادلات بازرگانی بین دو کشور ندارد. همچنین در آستانه انتخابات مجلس لبنان از نگرانی نامزدهای انتخاباتی و چالش حزب الله گزارش می‌شنوید. سخنگوی سازمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره امنیت جانی منصور اوسانلو و چند فعال کارگری زندانی در ایران اعلام خطر کرد. و در گزارش دیگر به کاهش شدید تولید صنعت خودروسازی در ایران نگاه می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به خاورمیانه و اروپا برای نخستین بار با شبکه تلویزیونی بی بی سی مصاحبه کرد. خبرنگار بی بی سی گفت هدف آقای اوباما از این مصاحبه رساندن پیام ظریف و اندیشمندانه دولت اوباما به بخشی از جهان است که صدای بی بی سی به آنها میرسد. آقای اوباما در این مصاحبه گفت دیپلماسی امری طولانی و دشوار است، اما امیدوار است بتواند مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را به مسیر اصلی بیاندازد. او همچنین درباره ایران گفت امیدوار است تا پایان سال جاری از طریق دیپلماسی مستقیم و جدی به پیشرفت‌هایی دست یابد. نازی عظیما همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جاستین وب از بخش آمریکایی بی بی سی گفت فکر می‌کند آمریکا خواهد توانست مذاکرات جدی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را بار دیگر به مسیر اصلیش هدایت کند. او گفت داشتن دولتی فلسطینی نه تنها به نفع فلسطینی‌ها، که به نفع تثبیت وضعیت مردم اسرائیل هم هست و حتی به نفع آمریکا هم هست که دو دولت در جوار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند. آقای اوباما در مورد رد پیشنهادش توسط اسرائیل برای پایان دادن به شهرک‌سازی‌های یهودیان در ساحل غربی رود اردن دعوت به شکیبایی کرد و گفت هنوز تازه آغاز مذاکرات است. او گفت دیپلماسی همواره امری درازمدت و دشوار است. نباید منتظر نتایج فوری بود. با این حال آقای اوباما در مورد خواست اسرائیل از اوباما در برخورد با مسئله اتمی ایران گفت درباره رسیدگی به برنامه توسعه هسته‌ای ایران نیازی نیست که اسرائیل او را به این کار متقاعد کند. او گفت بارها گفته است که به نفع جهان است که ایران از بلند پروازی هایش در دستیابی به سلاح اتمی دست بردارد و امیدوار است تا پایان سال جاری به پیشرفت هایی دست یابد که بهترین راه برای رسیدن به آن از طریق دیپلماسی مستقیم و جدی است.
It is in the world's interests for Iran to set aside ambitions for a nuclear weapon. That the best way to accomplish that is through tough direct diplomacy.
او افزود که این به معنای آن نیست که میخواهد ضرب العجلی مصنوعی تعیین کند، بلکه میخواهد یقین کند که تا پایان سال عملاً شاهد پیشرفت این روند خواهد بود و نیز اینکه آیا ایرانیان واقعاً در این باره جدی هستند یا خیر. او گفت نظر شخص من آن است که دولت اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که بی نهایت قوی و آباد و ثروتمند باشد.
My personal view is that the Islamic State of Iran has the potential to be a extraordinarily powerful and prosperous country.
باراک اوباما قرار است روز چهارشنبه در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه و اروپا به عربستان سعودی برود. او سپس روز 4 ژوئن به مصر خواهد رفت و در آنجا درباره روابط آمریکا با منطقه سخنرانی مهمی ایراد خواهد کرد. سپس عازم اروپا خواهد شد تا در مراسم بزرگداشت 6 ژوئن، روز آغاز عملیات متفقین در جنگ جهانی دوم، شرکت کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از آقای اوباما به خاطر سخنرانی در قاهره انتقاد کردند. گفته می‌شود مصر هزاران زندانی سیاسی دارد. اوباما در گفتگو با بی بی سی گفت بی تردید باید با مسئله حقوق بشر در بعضی از کشورهای خاورمیانه برخورد کرد، اما وظیفه آمریکا پند و اندرز دادن نیست، بلکه باید این کشورها را تشویق کند که دموکراسی، حکومت قانون، آزادی بیان و آزادی دین را نه به عنوان اصولی غربی بلکه به گفته او اصولی جهان شمول و به عنوان بخشی از هویت ملی خود اختیار و تأمین کنند.
دموکراسی، رول اف لا، فریدم اف اسپیچ، فریدم اف ریلیجن آر نات simply principles of the West to be hoisted on these countries, but rather what I believe to be universal principles that they can embrace and affirm as part of their national identity.
او گفت به نظر من خطر آن است که آمریکا یا هر کشور دیگری تصور کند که ما می توانیم این ارزش ها را صرفاً بر کشوری دیگر با تاریخ و فرهنگی دیگر تحمیل کنیم. به گفته باراک اوباما مهمترین وظیفه آمریکا آن است که نقش یک الگو را بازی کند. او افزود بخشی از آنچه ما می خواهیم به جهان ثابت کنیم کنیم آن است که این ارزش‌ها به رغم دشواریشان مهمند و شاید به خصوص به همین خاطر دشوارند و آسان نیستند. از همین روز که مثلا بستن گوانتانامو از نظر من به خاطر اهمیتی که دارد چنین دشوار است. آقای اوباما این تصور را که سخنانش در قاهره نوعی عذرخواهی از مسلمانان به خاطر دوران ریاست جمهوری بوش خواهد بود تکذیب کرد، اما گفت در سخنرانیش قصد دارد برای از بین بردن آنچه او سوء تفاهم میان غرب و جهان مسلمان مینامید سخن بگوید و بین دو طرف سر گفتگو را باز کند. او تاکید کرد که هیچ درمان فوری برای حل مشکلات وجود ندارد، بلکه باید به اتخاذ سیاست‌های واقعی که به جامعه عمل درآیند روی آورد. او گفت در نهایت آنچه پیشرفت ما را از وضعیت اینجا به بیرون تضمین می‌کند عمل ماست، نه حرفمان. اوباما گفت این فرصتی است که هر دو طرف بتوانند به هم گوش دهند و از فرهنگ یکدیگر بیاموزند.
پس از گزارش نازی عظیما درباره سخنان باراک اوباما در مورد ایران و خاورمیانه، در آن سوی خلیج فارس امارات متحده عربی میگوید اختلاف بر سر مالکیت سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تأثیر چندانی بر مبادلات بازرگانی بین دو کشور ندارد و مسئله هسته‌ای ایران یک مسئله داخلی است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات متحده عربی، با اشاره به عدم تأثیرگذاری موضوع جزایر سگانه بر بازرگانی بین ایران و امارات میگوید امارات با برنامه هسته‌ای ایران مخالفتی نخواهد کرد، به شرطی که ثابت شود ماهیت این برنامه صلح‌آمیز است. خبرگزاری رویترز با مرور پاسخهای نخست وزیر امارات به سوالات بازدید کنندگان پایگاه اینترنتیش می گوید پاسخهای شیخ محمد بن راشد آل مکتوم می تواند راه را برای حل مسئله جزایر که 30 سال است ادامه دارد هموار کند. نخست وزیر امارات در وبسایت خود می گوید روابط تجاری بین ایران و امارات همواره به بهبود روابط سیاسی کمک کرده و این می تواند به حل اختلافات کمک کند. ایران همواره گفته است که ادعای امارات بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا سوء تفاهمی بیش نیست و خواسته امارات را برای حل مسئله این جزایر از طریق سازمان‌های بین‌المللی رد کرده است. نخست وزیر امارات در این رابطه می‌گوید ما برای حل مسائلمان با ایران نیازی به میانجی نداریم و موضع ما کاملا آشکار است، بدین معنا که مایلیم مسئله جزایر را با همسایه‌مان با گفتگو و از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم می‌نویسد توسل به شیوه‌های افراطی برای حل مسئله جزایر می‌تواند نیات قدرت‌های خارجی را برآورده کند. بحران در منطقه باعث خواهد شد که کشورهای خارجی با دخالت خود منافعشان را به بهانه نزاع و درگیری بین کشورهای منطقه دنبال کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایران همواره از کشورهای جنوب خلیج فارس خواسته است که قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا را در مسائل منطقه‌ای دخالت ندهند و حضور نظامی آمریکا را در خلیج فارس مضر به امنیت همه کشورها می‌داند. با این حال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سالهاست که برای تأمین امنیت خود به آمریکا روی آوردند، چون توازنی بین قدرت نظامی آنها و ایران وجود ندارد. علاوه بر این کشورهای منطقه نگران برنامه هسته‌ای ایرانند و به گفته آمریکا ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما مقامهای جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کنند. در همین رابطه نخست وزیر امارات که از دولت‌های غربی خواسته است امارات را در پیریزی برنامه هسته‌ایش برای تولید برق یاری دهند می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران یک موضوع داخلی است و بهتر است برادران ما در ایران جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم درباره مبادلات بازرگانی بین ایران و امارات متحده عربی که به گفته مقام‌های امارات ارتباطی به اختلاف بر سر جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس ندارد.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت‌ها رو برداریم اعتقاد ندارن که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان، یک سیاستمدار شیعه به نام احمد اسعد برای نخستین بار طی 3 دهه اخیر نفوذ حزب الله این کشور را به چالش گرفته و خواستار پایان یافتن انحصار سیاسی 2 حزب عمل و حزب الله در میان شیعیان لبنان شده است. انتخابات مجلس لبنان روز یکشنبه آینده برگزار می شود و مبارزه برای کسب اکثریت کرسی ها با خشونت، بمب‌گذاری و تهدید همراه بوده است. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی.
احمد اسعد، سیاستمدار 46 ساله شیعه، اگرچه خود پدیده نوینی در عرصه سیاسی لبنان بحران زده است، ولی برخواسته از خانواده است که در جنوب آن کشور ریشه های تاریخی دارد. احمد اسعد فرزند کامل الاسعد است که در دهه‌های 1350 و 1360 خورشیدی رئیس مجلس لبنان بود و تیره خانوادگی او قرنها در جنوب آن کشور به کشاورزی و باغداری مشغول بودند. اگرچه انتظار نمی رود که احمد اسعد بتواند نتیجه انتخابات روز یکشنبه آینده لبنان را دگرگون کند، ولی او امیدوار است که در قدرت گروه تندرو حزب الله شکاف ایجاد کند و بالمعال نفوذ حکومت ایران را در جامعه شیعیان لبنان کاهش دهد. از اواسط دهه 1360 خورشیدی، حزب الله به همراه متحد خود حزب عمل کنترل سیاسی 1,200,000 شیعه لبنان را در اختیار دارد. این دو نیروی مذهبی سیاسی و مسلح در آغاز برای کنترل شیعیان لبنان به روی یکدیگر اسلحه کشیدند و جنگی خونین به راه انداختند، ولی سرانجام بر سر تقسیم قدرت توافق کردند و از آن هنگام تا کنون جامعه شیعه این بزرگترین تیره مذهبی و فرقه‌ای لبنان را کنترل کرده و به اتفاق هر چالش سیاسی از سوی خاندان‌های سنتی شیعه را در آن کشور سرکوب ساختند. احمد اسعد، سیاستمدار دانش آموخته شیعه، روز دوشنبه در یک گفتگوی مطبوعاتی با اشاره به انحصارگری سیاسی حزب الله که با اعمال تاکتیک‌های تهدید و ارعاب و دست و دلبازی‌های مالی حاصل شده، شکست چنین انحصاری را ضروری و واجب خواند. پیش بینی می شود که اتحاد حسن نصرالله رهبر حزب الله و نبیه بری رهبر حزب عمل و رئیس مجلس لبنان با یک گروه مسیحی به رهبری میشل عون، افسر پیشین ارتش لبنان، از شانس قابل توجهی برای پیروزی در انتخابات مجلس آن کشور برخوردار است. این سه گروه برای شکست دادن دولت ائتلافی لبنان باید اکثریت 128 کرسی مجلس را کسب کنند. حزب الله در حال حاضر 27 نماینده در مجلس لبنان دارد. مخالفان احمد اسعد او را یک مهره پیاده در شطرنج سیاسی لبنان می نامند که بازیگران عمده آن عربستان و جمهوری اسلامی ایرانند. احمد اسعد می گوید که از پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار است و جایگزین نوینی را در اختیار شیعیان لبنان قرار می دهد. حزب او با نام حزب انتخاب با بیش از 10 کاندیدا وارد مبارزات انتخاباتی شده، ولی از همان روز نخست فعالیت با تهدیدها و یورش‌های اعضای حزب الله روبرو شده است. تا کنون علاوه بر پیام‌های تهدیدآمیز مرگ، 34 عدد اتومبیل فعالان حزب انتخاب به آتش کشیده شده و 1/3 از فعالان انتخاباتی به دلیل تلفن‌های تهدیدآمیز و ارعاب خانواده‌های آنان از مبارزات انتخاباتی دست کشیدند. ادمون صاحب، سردبیر روزنامه پرتیراژ النهار، معتقد است در انتخاباتی که قطبی و فرقه‌ای است، اقدام شجاعانه احمد اسعد این امید را به مردم می‌دهد که شاید در آینده آنها جایگزینی برای حزب الله پیدا کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آرون رودز، سخنگوی سازمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، درباره تهدیدها علیه سلامتی و امنیت جانی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعلام خطر کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اعلام خطر نسبت به خطرهای جانی که در ماه‌های اخیر متوجه جان منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شده است، از آیت الله هاشمی شاهرودی خواست تا شخصا در این مورد دخالت و او را آزاد کند. منصور اوسانلو در تیر ماه سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی همانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در سالیان اخیر از سوی دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به فعالان مدنی از جمله فعالان کارگری وارد می شود. این اتهامات همواره از سوی این فعالان رد شده است. سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه خود به آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد که آقای اوسانلو در 10 روز گذشته 2 بار مورد حمله خشونتبار قرار گرفته است. آقای رودز افزود در تاریخ 29 اردیبهشت آقای اوسانلو توسط گروهی از زندانیان مورد فحاشی و حمله قرار گرفت که به کمک سایر زندانیان از دست آنها نجات یافت و در تاریخ 9 خرداد ماه نیز بار دیگر توسط مرتضی لک تبریزی یکی از جانیان خطرناک تهدید شد. مرتضی لک تبریزی در حالی که سایر زندانیان به کمک منصور اوسانلو آمده بودند و این فعال کارگری را از او دور می‌کردند، تهدید می‌کرد و مرتب فریاد می‌زد که می‌دهم با چاقو تو را بکشند. پایان نقل قول. فاطمه گلگزی، مادر آقای اوسانلو، در خصوص تهدیدهای جانی علیه فرزندش می‌گوید:
آقای اوسانلو از پشت شیشه که ما صحبت کردیم گفت مادر جان، جون من در خطره. یک آقای خیلی گنده، مرتضی لک تبریزی، حمله میکنه بهش، بالا سرش وای میسته، میگه میکشمت آخریم. خیلی ناراحت بود از این موضوع که گفت ما خودمون نگهبان برای همدیگه گذاشتیم، یعنی به خاطر آقای اوسانلو نگهبان. خود زندانیا گفتن، گفتن ما برات نگهبانی میدیم که حتی بتونه مثلا حتی 5 دقیقه چشمشو ببنده. واقعا جون آقای اوسانلو در اونجا که خیلی در خطره.
سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز از وضعیت سلامتی و جان آقای اوسانلو ابراز نگرانی کرده و با اشاره به تهدیدهای برخی از جانیان خطرناک علیه او نوشته است: در نتیجه چنین حملاتی امکان مرگ و یا معلولیت منصور اوسانلو وجود دارد. منصور اوسانلو نباید تحت چنین شرایط خطرناکی نگهداری شود. علاوه بر همه اینها، او بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است و قوانین ایران اجازه آزادی اش را می‌دهد. پایان نقل قول. آقای اوسانلو در سال گذشته از زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این انتقال اعتراض خانواده و وکلای مدافع او را به دنبال داشت، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به آن اعتنا نکردند. این در حالی است که خانواده و وکلای مدافع این فعال کارگر زندانی خواستار بازگرداندن او به زندان اوین و یا آزادیش با توجه به بیماری‌های گوناگونش همانند بیماری قلبی و چشمان وی هستند. مادر آقای اوسانلو به این پرسش که واکنش مقام‌های قضایی به این گونه درخواست‌ها چه بوده است پاسخ می‌دهد:
پاسخ هیچ نوع جوابی به ما نمی‌دهد. هیچ نوع جوابی نمی‌دهد. نامه بردیم، صحبت کردیم، نه اینکه در نزدیک نمی‌ذارن. ما مثلا ذره که میریم درو می‌زنیم، میگه کی به شما گفته پاشین بیان اینجا به اسم آقای جمشیدی؟ من حتی نامه هم نوشتم، نامه تو دست من بود. گفت شما چه حقی دارین که اومدین؟ با اجازه کی اومدین؟
در این میان وضعیت آقای اوسانلو بارها با اعتراض سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان مواجه شده است. این سازمان‌ها خواستار آزادی سری و بدون قید و شرط وی و سایر فعالان کارگری زندانی شدند.
پس از گزارش بهروز کارونی، خبرگزاری کار ایران روز سه‌شنبه از کاهش شدید تولید در صنعت خودروسازی ایران و به ویژه در شرکت کرمان موتور خبر داد. درباره مشکلات صنعت خودروسازی در ایران همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با محسن زندی، روزنامه‌نگار حوزه صنعت در تهران، و نخست از او درباره مشکلات کرمان موتور پرسیده است. محسن زندی:
برخی از شرکت‌های خصوصی که در سال‌های اخیر تلاش کردند که تولیدی داشته باشند و بخشی از بازار رو خودشون اختصاص بدن موفق نشدن. دلیلش هم این بوده که یک شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای و این شرکت‌ها نیاز دارن که در گوش و کنار ایران بتونن خدمات بدن، و علاوه بر اون تیراژ خودرو بالای 500,000 دستگاه در یک کارخونه هست که میتونه سوده باشه.
چشم‌اندازی که مشخصا برای کرمان خودرو میشه دید چی هست؟
اگر دولت یا به هر حال نهادهای مدیران بخش خصوصی بخوان سرمایه گذاری بیشتری بکنن، میتونن اینو نجاتش بدن. ببینید یه شرکتی مثل کرمان موتور، راهکار نجاتش این هستش که ارتباط خودش رو با شرکت‌های صاحب برند قرار بکنه، شرکت‌هایی که در وطن ژاپن هستن یا در اروپا هستن یا در آمریکا هستن، اونم به خصوص در شرایط امروز که خودروسازهای جهان با بحران‌های عجیبی روبرو هستن و خودروهای اونها رو در داخل ایران تولید کنن.
این مشکلات جهانی صنعت خودرو میتونه برای خودروسازهای کوچیک فرصت باشه.
بله میتونه فرصت باشه، البته اونایی که بازار دارن، ولی اگر سرمایه‌گذاری بیشتری میشد، اگر زمینه حضور شرکت‌های خارجی و با برند معتبر در ایران فراهم میشد، در اون صورت قطعاً شرکت‌های بخش خصوصی موفق‌تر از دولت جامعه بودن.
خبرهای خوشایندی از ایران خودرو هم به گوش نمیرسه. مشکل ایران خودرو چیه که میگن تولیدش به یک سوم کاهش یافته؟
مسئله شرکت‌های مثل ایران خودرو تحت تاثیر فضای عمومی، یعنی کاهش تقاضا تحت تاثیر بحران مالی جهان و به هر حال بازارهای متفاوتی که ایجاد شده و تحت تاثیر مسئله سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌های ایران که وام‌ها و تسهیلاتشون هم به خودروسازا کاهش دادن، هم به شرکت‌های دیگه کاهش دادن و تقاضا رو پایین آورده، شرکت‌های لیزینگ هم فعالیتشون کم شده، همه اینا تاثیر داشته رو بخش تقاضا. طرف عرضه ولی خب به هر حال مشکلاتی دارن، هم افزایش هزینه از همین که با تنوع تولید توی سال‌های گذشته روبرو بودن، اشتباهات سیاسی داشتن، یعنی اینکه به جای اینکه برن دنبال برند خارجی و همونو داخلی سازی کنن و دنبال جلب رضایت مشتری باشن، اومدن روی انواع موتورها و اتاق‌ها و طراحی‌های مختلف کار کردن. به هر حال طراحی هر اتاق، طراحی هر موتور میلیاردها تومان هزینه در بر داره. دنبال سایت‌های خارجی بودن در سوریه و بلاروس و ونزوئلا و مصر و جاهای دیگه، به هر حال سایت درست کنن. همه اینا هزینه‌های خودشو داره، در حالی که اینا هیچ کدومشون از نظر توجیه اقتصادی و ارزش افزوده که ایجاد می‌کنن اون معیارا و شاخص‌های اصلی رو پاس نمی‌کنه.
به هر حال راهکارهایی که برای نجات خودروسازی ایران می‌شود پیش‌بینی بکنن چیا می‌تونه باشه؟
همونطور که اقتصاد ایران نیازمند یک بسته محرک اقتصادی برای تحرک هست، صنعت پیشتاز ایران که همیشه با رشد بالای 14-15% تا 28% در 10 سال گذشته روبرو بوده، اون هم نیازمند همین بسته محرک اقتصادی هست. شفاف سازی نرخ ارز یا واقعی سازیش که در مقابل واردات بتونن اینا حرکتی بکنن، رفع تحریم ها و تنش ها که هزینه های مالی و بانکیشون رو کاهش بده، ارتباط بهتر با خودروسازهای خارجی، ارائه یک ماشین متناسب با درآمد سرانه ایرانی، که درآمد سرانه ایرانی با وجودی که در سالهای گذشته رشد پیدا کرده و 3-4 هزار دلار شده، ولی به هر حال برای خرید یک ماشین متناسب نیست. ماشین بالای 12 میلیون یا 15 میلیونی در گذشته که پیکان بود، ایران خودرو سوداوری خیلی بالایی داشت که ماشین هم سود داشت هم تقاضای بالایی داشت، ولی خب بعد از متوقف شدن حد تولید پیکان، ماشینی که بتونه هم سرنوشت ایران خودرو رو رقم بزنه، بهبود بده، همین که در بازار از اقبال بیشتری روبرو باشه، هنوز تولید نشده، همچنان جای یک ماشین ارزشمند با قیمت پایین در صنایع خودروسازی و بازار حمل و نقل ایران خالی هست.
پس از گزارش علیرضا کرمانی از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی شنوندگان توجه فرمایید.
عرض سلام دارم خدمت تمام آدمای رادیو فردا. من از تمام مردم ایران میخواهم رأی بدهند، چون با رأی ندادنشان شیطانهای بزرگ جهان را که سالها است برای تصرف کشورمان کمیر کرده اند امیدوار میسازند. پس مردم ایران رأی بدهید، رأی بدهید، رای بدهید. گرچند میدونم صدام پخش نمیشه، ولی باز متشکرم. خداحافظ.
الو سلام، من یه فرد ایرانی هستم. آقای رئیس جمهور مثل پدر مملکته، باید با سیاست خودش سر تمام مملکت ها کلا بذاره تا بتونه ملت خودش رو تو رفا بذاره. با خواهش میکنم از ملت ایرانی رای بدید، هم مملکت خودتون رو عوض بکنید. خواهش میکنم از آقای رئیس جمهور، هر کی هست که سر کار میاد از دنیا بترسه، مرگی هم هست، خدایی هم هست، ملت همه گرسنن، به فکر مردمش باشه. خدا حافظ، ممنون هستم.
با عرض سلام و خسته نباشید، من از یزدان تماس میگیرم. میخواستم بگم این چه مملکتی که قاضی قانون تو رو آدم به آدم بگه عمدنی کارو باید کردن، هر جا هم بیرم هیچ چی دواگوم نیست، هیچ چی. آقای خامنه ای این مملکت اسلامیته؟ اینه؟ اگه اینه، این نماینده علیه؟ این قاضی نماینده امام علیه؟ کی به من جواب گوی؟ هیچی، هیچی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. تا چند لحظه دیگر الهه روانشاد با شما خواهد بود. روزگارتان